بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس فی اصول الفقه، سال 1399، جلسه 124، ادامه قسمت 70، صفحه 400. القسم الثالث من استصحاب الکلی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یده. یکی از علما توصیه ای داشت، ایشون می فرمود که سحرها رو اختصاص بدید برای توسل به امام زمان علیه السلام و سعی کنید در طول روز یک ارتباط قلبی هم با حضرت ابا عبدالله علیه السلام داشته باشید. خود ایشون می‌فرمودند که من اوقات آب خوردن رو اختصاص دادم به این ارتباط، البته اقل ارتباط اینه. فرمودن وقتی که آب می‌خورم با توجه می‌خورم و با توجه به حضرت سلام میدم. و فرمودن اقل ارتباطی هم که با امام رضا علیه السلام که ولی نعمت ما هستند در این مملکت، ایشون فرمودن که اقل ارتباطی هم که با امام رضا علیه السلام برقرار میکنیم به تناسبی ذوقی ساعت 8 صبح یا 8 شب، به مناسبت اینکه ایشون امام هشتم هستند، برای یادآوری به خودم در این 2 ساعت سلامی خدمت حضرت عرض میکنم. این سلام ها، این توجه ها انسان رو حرکت میده. اینی که قرآن کریم فرمود فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، در مورد اولیاء خدا هم همینطور. انسان اگر یادی از اولیاء خدا بکند، آنها هم از او یاد خواهند کرد. شما همین الان با گوشیتون اگر یه تکی به کسی بندازید، پیامی بدید، خب طبیعتاً او میبیند که شما پیام دادید یا تک زنگ زدید و او هم به یاد شما خواهد افتاد. پس انشاءالله اگر بتونیم این توسلات رو انجام بدیم، در پیشرفت ما در مسائل معنوی، در توجهات، در تقرب الله، انشاءالله مؤثر خواهد بود. دوستان، به لطف خدا، به فضل الهی، در بحث استصحاب رسیدیم به استصحاب کلی. عرض شد که ما گاهی یک امر جزئی رو استصحاب میکنیم، مثل عدالت زید. گاهی میخوایم یک کلی رو استصحاب کنیم. مستصحب ما گاهی امری جزئی است و گاهی یک کلی رو یک کلی مستصحب ماست. عرض شد استصحاب کلی 3 قسم است. علل معروف 3 قسمه. بعضی ها قسم 4 و 5 هم براش تصویر کردن. اما استصحاب کلی فرقشون اینه که چرا این استصحاب 3 قسم شده؟ چون ما عرض کردیم ارکان استصحاب 2 چیزه: یقین سابق و شک لاحق. ما یقین سابق به وجود کلی داریم، نسبت به بقای کلی هم شک لاحق داریم. در این که این منشأ این شک لاحق چیست، خود همین اختلاف در منشأ شک در بقای کلی باعث شده که ما 3 مدل استصحاب کلی داشته باشیم. و اجمالا عرض کردیم، مجددا عرض میکنیم، اون چیزی که در خاطر شریفتون بیشتر باید باشه اینه که در استصحاب کلی قسم اول، استصحاب فرد جاری می شود، استصحاب کلی هم جاری می شود. در قسم دوم، استصحاب فرد جاری نمی شود، استصحاب کلی هم جاری نمی شود. حالا رسیدیم به قسم سوم. در قسم سوم دوستان، نه استصحاب فرد جاری می شه و نه استصحاب کلی. همینجوری که میبینید از قسم اول که میایم جلو، یکی ازشون کم میشه. قسم اول هر 2 جاری بود، قسم دوم فرد خارج شد، کلی جاریه. قسم سوم نه فرد جاریه و نه کلی. عدم جریان استذهاب کلی در قسم سوم این نظر معروف است. دو تا نظر دیگه هم در این مسئله هست که انشاءالله به تفصیل در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر با اون نظرات هم آشنا خواهید شد. حالا دوستان ما میخوایم عرض کنیم که شما در استصحاب کلی قسم سوم یقین سابق به وجود حدوث کلی دارید، شک هم در بقای کلی دارید. منشأ شک شما اینه که آیا بعد از این که ما علم داریم به ارتفاع اون فردی که کلی سابقا در ضمن اون محقق بود، آیا همزمان با ارتفاع اون فرد دیگری ایجاد شد که کلی در ضمن اون به حیات خودش ادامه بدهد یا نه؟ خب در همین مقدار شاید برای شما یه مقداری مجمل باشه. یه مثال عرفی عرض کنیم که در کتاب‌های دیگه همین مثال ذکر شده، بعد بپردازیم به مثال شرعی که در متن ذکر شده. دقت داشته باشید، شما فرض بفرمایید ساعت 8 صبح آقای زید قطعا داخل در اتاق بود. خب تا وقتی که آقای زید داخل در اتاق بود، قطعا کلی انسان در اتاق تحقق داشت. این میشه یقین سابق به کلی، به تحقق کلی. حالا ساعت 10-12 ظهر شما یقین دارید زید از اتاق خارج شد، اما نمیدانید آیا همزمان با خروج زید امر داخل در اتاق شد یا امر داخل در اتاق نشد. این تصویر مسئله ماست. حالا میخوایم ببینیم نسبت به افراد استصحاب جاری میشود یا نه، نسبت به کلی استصحاب جاری میشه یا نه. پس سه تا مسئله رو باید بررسی کنیم. یکی این که در مورد آقای زید استصحاب جاری میشه یا نه، یکی این که در مورد امر استصحاب جاری میشه یا نه، یکی هم در مورد کلی. در مورد آقای زید استصحاب جاری نمی شود، چون استصحاب دو تا رکن داشت، یقین سابق، شک لاحق. در مورد زید ما یقین سابق داشتیم اما شک لاحق نداریم، چون زید رو یقینا داخل بود در 8 صبح، ظهر هم یقینا خارج شد. پس نسبت به این فرد ما استصحاب نمیتونیم جاری کنیم. نسبت به آقای عمر هم استصحاب جاری نمی شود، چون آقای عمر خودش مشکوک الحدوثه، از بیخ حدوثش چیه؟ مشکوکه، ما یقین سابق به حدوثش نداریم. پس در مورد عمر هم استصحاب جاری نمی شود. خب اما در مورد کلی چطور؟ دوستان تا وقتی که آقای زید 8 صبح داخل در اتاق بود، یقیناً کلی در اتاق تحقق داشت. این میشه یقین سابق به تحقق کلی. ساعت 12 ظهر ما دو تا احتمال داریم. آقای زید که یقیناً خارج شد، اون که هیچ، آب پاکی رو روی دست ما ریخت. احتمال دارد، احتمال اول این که امر مقارن با خروج زید داخل اتاق شده باشد، احتمال دوم امر مقارن با خروج زید داخل در اتاق نشده باشد. اگر مقارن با خروج زید امر داخل در اتاق شده باشد، پس کماکان کلی داخل اتاق هست، منتها در ضمن زید دیگه نیست، در ضمن امره. این 50% احتمال داره. اگر احتمال دوم، اگر هم مقارنه با خروج زید امر داخل در اتاق نشده باشد، پس دیگه کلی داخل در اتاق نیست، چون طبق این احتمال زید که خارج شده، امر هم که داخل نشده، پس فردی داخل اتاق نیست که انسان در ضمن اون فرد تحقق داشته باشه. پس چون مسئله زو احتمال اینه، در ساعت 12 ظهر ما شک داریم آیا انسان داخل اتاق هست یا نه. 8 صبح یقین داشتیم انسان داخل اتاق هست، ظهر شک داریم آیا انسان داخل اتاق هست یا نه. خب یقین سابق، شک لاحق، استصحاب میکنیم بقای کلی انسان رو داخل اتاق. این میشه استصحاب کلی قسم سوم. خب این از مثال عرفیش. حالا بریم سراغ مثال شرعی. مثال شرعی اینه که دوستان مکلفی یقین دارد که حدث اصغر از او سر زده، مثل بول. این مکلف میاد میره وضو میگیرد. خب حدث اصغر قطعی بود، حالا که وضو گرفت قطعا هم از بین رفت. مثل همون قضیه زیده که یقینا داخل در اتاق بود، ساعت 12 یقینا خارج شد. این آقا حدث اصغر داشت، این فرد یقینی بود، حالا اومده وضو گرفته، با وضو قطعا حدث اصغر از بین رفته. تا وقتی که این آقا حدث اصغر داشت، خب کلی حدث رو داشت. حالا که وضو گرفت ما شک داریم آیا همزمان با اینکه وضوی این آقا تمام شد، آیا منی از بدن او خارج شد و محدث به حدث اکبر شد یا نشد؟ مثل همون که وقتی زید خارج شد شک کردیم امر داخل شد یا نشد. خب الان ما نسبت به حدث اصغر یقین داریم حدث اصغری بود و یقین هم داریم که این حدث اصغر با وضو از بین رفت. نسبت به حدث اکبر اصلا حدوثش برای ما مشکوکه. پس این دوتا استصحاب نسبت به این دوتا جاری نمیشه، چون زید قطعی الارتفاع شک لاحق نداریم نسبت بهش، آقای امر هم به اصطلاح حدث اصغر قطعی الارتفاع به وسیله وضو، پس شک لاحق نداریم. حدث اکبر هم که قطع به اصطلاح مشکوک الحدوث، از بیخ حدوثش مشکوکه، پس به اصطلاح یقین سابق به آقای به حدث اکبر نداریم. اما دوستان اون موقعی که این آقا حدث اصغر داشت، کلی حدث رو داشت، حالا که وضو گرفته و ما شک داریم آیا با اتمام وضو ایشون حدث اکبر براش حاصل شد یا نشد، شک داریم آیا کلی حدث باقی است در وجود این آقا یا باقی نیست. منشأش هم اینه که اگر ایشون محدث به حدث اکبر شده باشد، کلی حدث کماکان در این عرصه وجود دارد، منتها نه دیگه در ضمن حدث اصغر، در ضمن حدث اکبر. اگر هم حدث اکبر برای این آقا حادث نشده باشد که دیگه کلی حدث وجود نداره، لا فی ضمن الحدث الاصغر و لا فی ضمن الحدث الاکبر. خب اینجا ارکان استصحاب برای کلی تمام. یقین سابق داریم، اینو در یه گوشه یادداشت کنید، یقین سابق به حدوث کلی داریم، یقین سابق به حدث کلی داریم، آن هم در ضمن حدث اصغر، مثل اینکه یقین داشتیم به وجود انسان در ضمن زید، و شک لاحق داریم نسبت به بقای کلی حدث. چرا؟ به خاطر احتمال حدوث حدث اکبر. خب آیا استصحاب جاری می شود یا نمی شود؟ استصحاب کلی ظاهرش اینه که ارکان استصحاب تمامه، یقین سابق داریم نسبت به کلی، شک لایق هم داریم، استصحاب باید بکنیم بقای حدث کلی را و آثار حدث کلی را به مکلف چیکار کنیم؟ تحمیل کنیم، بگیم شما باید آثار وجود حدث کلی رو باید چیکار کنید؟ رعایت کنید. خب اما دوستان مصنف می‌فرماید این تصور صحیح نیست. تا اینجا رو بخونیم بعد عرض میکنیم چرا این تصور صحیح نیست و به نظر ایشون و طبق نظریه معروف استصحاب کلی با اینکه به حسب ظاهر ارکانش تمامه اینجا جاری نمیشه، یه نکته ای داره. ببینیم القسم الثالث من استصحاب الکلی، قسم سوم از استصحاب کلی، و هو فی ما یکون الشک فی بقاء الکلی ناشئا من الشک فی حدوث فرد آخر بعد العلم بارتفاع الفرد المتيقن سابقا. استصحاب قسم سوم در جایی است که شک در بقای کلی نشأت می‌گیرد، از شک در حدوث فردی دیگر بعد از علم به مرتفع شدن فرد متیقن سابق. و ذالک که ان علم المکلف بالحدث الاصغر کالبول. مثالش اینه که مکلف یقین دارد که حدث محدث به حدث اصغر است، مانند بول. دیگه مثل چی؟ مثل ریح، مثل نوم. مکلف یقین داره بول ازش خارج شد، یقین داره خوابش برد، یقین داره بادی از او خارج شده. فانه علم بتحقق الحدث الکلی فی ضمنه. مکلف چون یقین به حدث اصغر داره، پس یقین به تحقق حدث کلی دارد. فی ضمنهی، این ضمنهی رو ضمیرش رو بزنید به حدث اصغر، یعنی در ضمن حدث اصغر. ثم توزع، سپس مکلف میاد وضو میگیرد. خب با وضو چه اتفاقی میفته؟ حدث اصغر قطعا مرتفع میشود. و هین ازن علم بارتفاع ذالک الحدث الاصغر. حدث اصغر قطعا برای چی میشه؟ مرتفع میشه. حالا بعدش یه رطوبتی در خودش مشاهده میکنه. شک داره این رطوبت منی است یا منی نیست. و یشک فی حدوث الحدث الاکبر کالمنی. شک میکنه که آیا حدث اکبر مثل منی اتفاق افتاد یا نیفتاد. کی؟ عند تمام الوضو، وقتی وضو تمام میشه. شک داره که رطوبتی خارج شده، شک داره این رطوبت منیه یا منی نیست. و به نتیجه، خلاصه، چون شک داره که آیا حدث اکبر حاصل شد یا نه، پس شک دارد در بقای حدث کلی، منتها نه دیگه در ضمن حدث اصغر، در ضمن یک فرد جدید. و به نتیجه یشک فی بقای الحدث الکلی فی ضمن فرد جدید. روی فرد جدید بنویسید حدث اکبر. خب حالا میخوایم بررسی کنیم ببینیم ارکان استصحاب نسبت به کدوم فرد تمام است، نسبت به کلی چطوره. خلاصش این بود، نسبت به هیچ کدوم از افراد تمام نیست، نسبت به کلی به حسب ظاهر تمامه، ولی بعدا میگیم یه ایرادی داره، در اون هم تمام نیست. ولا شک فی ان نفس الحدث الاصغر لا تتم ارکان الاستصحاب فی لفقدان شک اللاحق. بلا شکن خود حدث اصغر ارکان استصحاب درش تمام نیست. رو ارکان استصحاب بنویسید یقین سابق، شک لاحق. چرا تمام نیست؟ لفقدان شک لاحق، چون ما در مورد حدث اصغر شک لاحق نداریم. شماره بزن در حاشیه کتاب بنویسید بلکه زوال حدث اصغر متیقن است، چون طبق فرض مکلف وضو گرفته و قطعا با وضو حدث اصغر از بین رفت. بریم سراغ حدث اکبر. کمالا تتم فی نفس الحدث الاکبر. لا تتم ضمیرش برمیگرده به ارکان استصحاب، چه این که ارکان استصحاب در خود حدث اکبر هم تمام نیست. چرا؟ لفقدان الیقین السابق به. چون یقین سابق به حدث اکبر نداریم. اینجا شماره بزن در حاشیه کتاب یادداشت کنید. بلکه حدوث حدث یا تحقق حدث اکبر مشکوک است. مثلا مشکوکه که حدث اکبر اتفاق افتاد یا نیفتاد. این هم تکلیف حدث اکبر رو روشن کردیم. امروز بحثمون همش شده حدث. و اما الحدث الکلی، اما حدث کلی، فقط یتصور، زیر این خط بکشید، یک تصویر اینه. مصنف در ادامه میگه ولکنه تصور خاطئ، اما این تصور خطاست. طبق یک تصور میگن حدث کلی هم یقین سابق داره هم شک لاحق. و اما الحدث الکلی فقد یتصور انه کان معلوم الحدوث فی ضمن الحدث الاصغر و مشکوک البقاء فی ضمن الحدث الاکبر فتمت ارکان الاستصحاب فی. اما در مورد حدث کلی چی میگن؟ تصویر اینه که میگن ایشون قطعی الحدوث در ضمن حدث اصغر و مشکوک البقاء در ضمن حدث اکبر. پس ارکان استصحاب در حدث کلی تمامه، یعنی ما هم یقین سابق داریم برای حدث، برای کلی حدث، هم شک لاحق داریم. یقین داریم حدث بود چون این آقا بول کرده بود، بول از او سر زده بود، در ضمن حدث اصغر قطعا وجود داشت. مثل اینکه ما یقین داریم زید داخل در اتاق بود، پس یقین به وجود کلی داریم در ضمن زید. اما ظهر چی شد؟ دیگه زید که قطعا خارج شد و با گرفتن وضو حدث اصغر قطعا از بین رفت. احتمال میدیم امر داخل شد، احتمال میدیم حدث اکبر اتفاق افتاده باشد، پس شک داریم در بقای کلی، منتها دیگه نه در ضمن زید و حدث اصغر، بلکه در ضمن امر و در ضمن حدث اکبر در هر دو مثال. این تصویریه که ظاهرش یه تصویر شفاف و خوبه و علل قاعده ما باید استصحاب رو جاری کنیم. در این که در اینجا استصحاب کلی جاری می شود یا نه، سه تا نظریه وجود داره. یه نظریه معتقدن مطلقاً استصحاب کلی جاری می شود، یه نظریه اینه که مطلقاً استصحاب کلی جاری نمی شود، که نظر مشهور و معروف همینه، و یک نظر هم نظریه تفصیل است. حالا ما اون تفصیل رو دیگه وارد نمیشیم، این تفصیل رو مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، ایشون به این نظریه تفصیل گرایش داره. انشاءالله هر سه نظریه رو با تفصیل و توضیحش در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر خواهید خوند. علی ای حال، بالجمله، خلاصه اون نظریه‌ای که در کتاب ما هست نظریه معروف و مشهوره که استصحاب جاری نیست. حالا چرا استصحاب جاری نیست؟ خب شما سوال میکنید آقا ارکان استصحاب که تمام، یقین سابق، شک لاحق، دیگه میگفتن کور از خدا چی میخواد؟ دوتا چشمش اینجا موجوده. مصنف میفرماید اگر خاطرتون باشه ما از دل شرط دوم از ارکان استصحاب یه شرط سومی، یه رکن سومی رو استخراج کردیم و اون وحدت متعلق یقین و شک بود، یا وحدت متیقن و مشکوک. مصنف میفرماید اینجا استصحاب کلی قسم سوم جاری نمی شود چون متیقن و مشکوک وحدت ندارن، این رکن در مانع نفی مفقود است. حالا چرا مفقوده؟ توضیح میدیم. ببینید، ولکنه تصور خاطئ، زیر اینم خط بکشید، لانه قد قلنا سابقا، چون ما قبلا گفتیم، ان من ارکان الاستصحاب وحدت المتيقن والمشكوك وهذا الركن غير تام في المقام. چون قبلا گفتیم یکی از ارکان استصحاب وحدت متيقن و مشکوکه و این رکن در مانعنفی وجود نداره. خب تا اینجاش فکر میکنم واضح باشه برای همه. فقط ابهام در اینجاست که چرا وحدت متيقن و مشکوک وجود نداره. آقای انسان صبح در ضمن زید موجود بود، ظهر دیگه زید خبری ازش نیست، در ضمن عمر مشکوکه. خب بالاخره هر دو انسانن. دوستان، عده‌ای معتقدند کلی در ضمن هر فردی با کلی در ضمن فرد دیگه، اینها با هم درست نوعشون یکیه، ولی وحدت نوعیه کفایت نمی کنه. ما گفتیم باید متعلق شک و یقین یکسان باشن. شما الان میگه متعلق یقین ما کلی انسانه، متعلق شک ما هم کلی انسانه، منتها اونی که متعلق یقینه و ما یقین داریم صبح داخل در اتاق بود، انسان در قالب زید بود، اونی که ظهر ما در شک داریم، انسان در قالب امره. میگن این مقدار کفایت نمی کنه. انسان در قالب زید با انسان در قالب امر نوعشون یکیه، بله هر دو از نوع انسانند، اما از لحاظ وجود خارجی با هم وحدت ندارند، چون کلی خودش به تنهایی که وجود نداره، کلی در ضمن افرادش تحقق پیدا میکنه. ما کلی انسان در عالم خارج نداریم، اونی که در عالم خارج داریم افراد و مصادیق انسانند. انسان در قالب زید با انسان در قالب امر گرچه هر دون از نوع انسانن، ولی اینها وجود خارجیشون با هم فرق میکنه. اون چیزی که در استصحاب مهمه وجود خارجیه، اینها وجود خارجیشون دوتاست نه یکی. پس وحدتی ما در متعلق شک و یقین نداریم. در مثالی هم که در کتاب هست، صبح به اصطلاح اون حدثی که ما یقین بهش داریم کلی حدث در ضمن حدث اصغره، اونی که مشکوکه درست کلی حدثه ولی کلی حدث در قالب حدث اکبر. پس اینا وجود خارجیشون با هم متفاوته، اینها دو چیزن نه یک چیز، و چون دو چیزن دیگه استصحاب درش جاری نمیشه. ببینیم، لأن کلی الحدث المعلوم قد ارتفع فی ضمن الفرد الاول، چون اون حدث کلی که ما یقین بهش داشتیم در ضمن حدث اصغر مرتفع شده. لأن کلی الحدث المعلوم فی ضمن الفرد الاول قد ارتفع، این ظاهرا این فی ضمن الفرد الاول باید بیاد قبل از قد ارتفع. که ببینیم متن کتاب، آره حالا به حسب ظاهر باز شما روش تأمل کنید، اون حدثی که معلوم است در ضمن فرد اول این از بین رفته، و اما کلی الحدث فی ضمن الفرد الجدید فشیء آخر. اینجا میبینید که این فی ضمن الفرد الجدید بعد از کلی الحدث اومده. پس اون حدثی که ما بهش یقین داشتیم در ضمن فرد اول اون که مرتفع شد بروز، اما حدثی که ما در ضمن فرد دوم به وجود میاد فشیء آخر، این چیز دیگری است. میگن انسانی که در وجود خارجیش با فرد، با انسان در وجود خارجیش، انسان در وجود خارجیش در ضمن فرد زید با انسان در وجود خارجیش در ضمن فرد امر با هم دیگه مختلفه، اما کلی حدث در ضمن فرد جدید فشیء اون آخر، این چیز دیگری است. دوستان اگه توضیحات بیشتری خواستید در این زمینه ببینید، اینجا یه شماره بنویسید، آدرس اصول فقه مظفر چاپ اسماعیلیان جلد 2 صفحه 328 تا 329 ایشون توضیح مفصلی در این زمینه داده. البته توصیه نمی‌کنم مراجعه کنید، چون اونجا یه مباحثی داره ممکنه یه مقداری به ابهامات شما اضافه کنه. علی ای حال اونجا در کتاب بعدی انشالله توضیحات بیشتری خواهید دید. پس بحث اینجا دوستان مبناییه، آیا وحدت نوعیه در متعلق شک و یقین کفایت میکنه یا نمیکنه. اگر بگیم وحدت نوعی کفایت میکنه، پس انسان در ضمن زید با انسان در ضمن امر این وحدت نوعی دارن و کفایت میکنه، و وحدت متعلق یقین و شک حاصل میشه، استصحاب جاری میشه. اگر بگیم نه وحدت نوعی کفایت نمیکنه، باید وحدت خارجی باشه، اون موقع دیگه به اصطلاح این شرط استصحاب در اینجا وجود نداره. اما کلی حدث در ضمن فرد جدید یک چیز دیگری است که یشک فی حدوثهی لا فی بقایه، این شک که در حدوثش داریم نه شک که در بقایش. اما برای جریان استصحاب شک که در بقا لازم بود، فلا یکونو من الاستصحاب، این دیگه از موارد استصحاب نیست. چرا؟ فان الاستصحاب یجری عندما حصل الشک فی البقا لا فی ما حصل الشک فی الحدوث. قبلا گفتیم استصحاب جاری می شود وقتی که ما شک در بقا کنیم نه شک در حدوث. زیر شک در بقا بنویسید. و قبلا گفتیم که لازمه شک در بقا وحدت متیقن و مشکوک، این رو قبلا توضیح داد. فانه استصحاب استمرار الوجود لا استینافه، استیناف یعنی از سر گرفتن، استصحاب استمرار وجود است نه استیناف و ایجاد وجود از سر گرفتن وجود. در استصحاب ما یه چیزی بوده میخوایم ببینیم همون چیز رو استمرار بدیم یا نه، اما اگر یه چیزی قبلا بوده حالا ما میخوایم یه چیز دیگر رو ببینیم وجود داره یا نه، این دیگه استمرار نیست، متعلقش یقین و شک دوتا میشه. ولی البحث تفاصیل و موکولتون الى مجال آخر، برای این بحث تفاصیل دیگری هست که به مجال دیگر این رو ما حواله میدیم. این تفاصیل همون سه تا نظریه ای هست که ما عرض کردیم و اونها رو انشاءالله در کتاب اصول فقه مرحوم مظفر فرا خواهید گرفت انشاءالله. خب دوستان به لطف خدا تطبیق به اصطلاح استصحاب کلی قسم سوم هم تموم شد، بریم سراغ تطبیقات. تطبیق اول ما دوستان میخواد یک مثال برای استصحاب کلی قسم دوم برای ما بگه. میگه آقا مکلف یقین دارد که در روز جمعه یا نماز ظهر بر او واجب است یا نماز جمعه. خب وقتی ایشون یقین داره یا نماز ظهر یا نماز جمعه، بالاخره کلی نماز گردنش هست، پس مکلف یقین دارد به وجود کلی نماز، کلی وجوب نماز، وجوب نماز با یک عنوان کلی در برگردن مکلف هست. حالا مکلف اگر رفت فقط نماز ظهر خوند، ما شک داریم آیا با خوندن نماز ظهر اون کلی وجوب صلات از گردنش ساقط میشه یا نمیشه. خب میگیم تا نماز ظهر رو نخونده بود یقینا کلی صلات بر عهده‌اش بود، حالا که نماز ظهر خوند شک داریم آیا کلی صلات از گردنش افتاد یا کماکان موجوده، میگیم یقین سابق به وجود کلی نماز و کلی وجوب نماز داریم، حالا شک که در بقای این کلی داریم، اینجا استصحاب کلی میشه و از نوع دوم هست. اذا علم المکلف به وجوب ظهر او الجمعه یوم الجمعه فقد علم به کلی وجوب صلات، هرگاه مکلف یقین داشته باشد به این که به وجوب نماز ظهر یا وجوب نماز جمعه در روز جمعه، یقین دارد علم دارد به کلی وجوب نماز، بالاخره نماز ظهر برش واجب باشه نماز برش واجب، نماز جمعه هم واجب باشه بالاخره نماز برش واجبه، این میشه کلی وجوب صلات. حالا فإن صلى الظهر فقط، اگر فقط نماز ظهر رو بخونه، یشک فی بقاء ذلک الکلی، در بقای اون کلی شک میکنه، من باب القسم الثانی من استصحاب الکلی، از باب قسم دوم از استصحاب کلی. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجه در ادامه بنویسید، نتیجه استصحاب بقای کلی وجوب صلات میشود، چون عرض کردیم در قسم دوم استصحاب کلی جاری میشه، استصحاب میشه و ایشون دیگه ذمه‌اش فارغ نمیشه، باید یه نماز جمعه بخونه. و هاکذاست دوستان اگر فقط نماز جمعه بخونه، اگرم فقط نماز جمعه بخونه باز همین داستان، اما اگر هر دو رو بخونه، یعنی هم نماز ظهر بخونه هم نماز جمعه، دیگه کلی رو نمیشه استصحاب کرد، چون با خوندن نماز ظهر و جمعه قطعا دیگه وجوب نماز به صورت کلی از گردنش برداشته میشه، دیگه ما نسبت به کلی شک لاحق نخواهیم داشت. سه صورت مسئله رو عرض کردیم، فقط ظهر بخونه، فقط جمعه بخونه، یا ظهر و جمعه رو با هم دیگه بخونه. خب این از تطبیق اول. خب دوستان برای تطبیق شماره 2 قبل از اینکه وارد تطبیق بشیم باید یه اصطلاح فقهی رو توضیح بدیم. یه اصطلاحی در بین فقها هست، به تقسیم میکنن ملکیت رو به ملکیت متزلزل و ملکیت لازم یا ملکیت مستقر. دقت داشته باشید، شما اگر یه چیزی رو بخرید و خیاری در مسئله وجود نداشته باشه، یعنی حق فسخی وجود نداشته باشه، این شیء مال شما میشه و اون طرف هم نمیتونه این معامله رو به هم بزنه، پس ملکیت شما لازمه یا به تعبیری ملکیت شما مستقره یا به تعبیر دیگه ملکیت شما مستمره. پس ملکیت لازم، ملکیت مستقر یا ملکیت مستمر، اینها هر ستا به یک معناست. در مقابل اینها در معاملاتی که خیار وجود داره، فرض بفرمایید شما یه دوچرخه رو از کسی خریدید، قرار گذاشتید که تا 3 روز هر کی خواست معامله رو بتونه به هم بزنه، تا 3 روز حق پشیمانی داشته باشید. خب الان شما دوچرخه رو خریدید، پولش هم دادید، دوچرخه مال شما شده، ولی ملکیت شما متزلزله تا اون 3 روز. چرا؟ چون هر لحظه ممکنه او آقا بیاد بگه آقا من پشیمون شدم، دوچرخه رو پس بده، یا شما پشیمون بشی ببری دوچرخه رو پس بدی. پس چون برای هر دو طرف خیار قرار داده شده، ملکیت هر دو طرف ملکیت متزلزله. ملکیت مستقر و متزلزل از تعابیر فقها است که در کتابهایش فقهی رایجه. حالا خوب دقت کنید دوستان، مثال رو تا قشنگ انشاءالله جا بیفته. شما میرید یک دوچرخه رو از کسی میخرید، خب با این معامله و خرید و فروش شما که دوچرخه رو خریدی مالک دوچرخه میشی، او آقا مالک پول میشه، پولی که شما بهش تحویل دادی. خب حالا بعد از این یکی نفر، او آقای فروشنده، میگه آقا دوچرخه رو پس بده. میگیم چرا؟ میگه من خیار داشتم. میگیم آقا شما کجا خیار فسخ معامله رو داشتید؟ دعوا میشه سر این که آیا به اصطلاح فروشنده حق فسخ داشته یا حق فسخ نداشته. متوجه شدید؟ این میشه صورت مسئله. ما چی کار میکنیم اینجا؟ ما میگیم آقا این معامله وقتی صورت گرفت 2 حالت بیشتر نداره. اگر حق فسخ بوده، اگر حق فسخ نبوده، اینا رو میتونید یادداشت کنید. اگر حق فسخ بوده باشد، پس ملکیت ملکیت متزلزل بوده. اگر حق فسخ وجود نداشته، ملکیت ملکیت مستقر بوده. علایت حال دوستان، قبل از اینکه این آقا پاشو جلو بذاره بگه من میخوام پس بدم، بالاخره یا ملکیت مستقر بوده یا متزلزل. چه ملکیت مستقر بوده باشد و چه متزلزل بوده باشد، بالاخره کلی ملکیت حاصل بوده. کلی ملکیت حاصل بوده، حالا یا در ضمن ملکیت مستقر یا در ضمن ملکیت به اصطلاح متزلزل. مثل این که ما یا زید تو اتاق یا امر، بالاخره چه زید تو اتاق باشه چه امر، بالاخره انسان داخل در اتاق هست. پس دوستان ما یقین به وجود کلی داریم. این میشه یقین سابق به وجود کلی ملکیت. حالا بعد از 2 روز فروشنده اومده، ادعای فروشنده اومده رجوع میکنه، میگه من میخوام پس بدم. خب با رجوع ایشون اگر ملکیت مستقر بوده، با رجوع ایشون ملکیت از بین میره، کلی ملکیت هم منتفی میشه. اگر ملکیت متزلزل بوده باشد، با رجوع این آقای فروشنده و پشیمانیش، این ملکیت از بین میره، در نتیجه دیگه کلی ملکیت هم وجود نداره. این 50% احتمال داره. اما اگر ملکیت مستقر بوده باشد، یعنی این آقا فی الواقع حق خیار نداشته، حالا اومده ادعای حق خیار میکنه، با رجوع ایشون ملکیت کلی ملکیت از بین نمیرود. پس وقتی این آقا رجوع میکنه، چون معلوم نیست حق خیار داشته یا نداشته، احتمال داره کلی ملکیت از بین بره، احتمال هم داره از بین نره، پس بقای کلی ملکیت مشکوکه. از اون ور کلی ملکیت یقینی الحدوث بود، حالا مشکوک البقا شده. ارکان استصحاب برای استصحاب کلی ملکیت تمامه و اینجا استصحاب کلی ملکیت جاری میشه و از قسم دومم هست. ببینیم، از ثانی اذا شک فی بقاء الملک به رجوع احد المتبایعین عن البیع، هرگاه شک کنیم یا شک اتفاق بیفته در بقای ملکیت، چرا این شک پیش بیاد؟ به واسطه رجوع یعنی پشیمان شدن یکی از متبایعین از معامله. فقد استصحب کلی الملکیه التي حصلت فی ضمن ملک متزلزل او ملک لازم. اینجا استصحاب کلی ملکیت می شود، استصحاب کلی ملکیت می شود. کدوم ملکیت؟ ملکیتی که یا در ضمن ملک لازم حاصل بوده یا در ضمن ملک متزلزل. روی ملک متزلزل شماره بزنید در حاشیه کتاب بنویسید. اگر فی الواقع طرف رجوع کننده حق فسخ داشته، ملکیت فی الواقع متزلزل بوده. روی ملک لازم هم بنویسید. اگر فی الواقع طرف حق فسخ نداشته، ملکیت مستقر بوده یا ملکیت لازم بوده. پس فی الواقع یا ملکیت لازم بوده در این وسط یا ملکیت متزلزل. اما علی ای حال کلی ملکیت محقق بوده، یا حالا یا در ضمن ملک متزلزل یا در ضمن ملک لازم. و هو من قبیل القسم الثانی من استصحاب الکلی، از این از نوع قسم دوم از استصحاب کلیه. لان الملک ان کان متزلزلا فقد ارتفع بالرجوع قطعا و ان کان لازما فقد بقی قطعا. چون ملکیت اگر متزلزل بوده باشد فی الواقع، با رجوع قطعا از بین رفته، و اگر لازم بوده باشد قطعا باقی است با رجوع، و این رجوع تأثیری در زوال ملکیت نداره. چون 50-50 هست، در نتیجه چون 50-50 است، در نتیجه شک در بقای کلی ملکیت حاصل می شود. اینجا بنویسید روی این بقیه قطعا شماره بزنید در حاشیه کتاب بنویسید. چون هر دو احتمال محتمل است، پس شک در بقای کلی ملکیت حاصل می شود. از طرف دیگر هم یقین به وجود کلی ملکیت بود، پس ارکان استصحاب تمامه. خب فیکون و کلی الملکیت مشکوک البقا، خودش نوشته. پس کلی ملکیت مشکوک البقاست. از اون طرف اصل ملکیت متیقن الحدوث بود، در نتیجه کلی ملکیت رو ما میتونیم اینجا استصحاب کنیم و میگیم ملکیت کلیتش چیه؟ باقیه و به هم نمیخوره و طرفین باید ملتزم به این باشند. خب تطبیق سوم، دوستان دقت داشته باشید، مستحضرید که نجاسات وقتی با بدن یا لباس انسان برخورد میکنن، بعضیاش یه بار شستن میخواد، بعضیاش دوبار. مثلا خون رو مشهور گفتن یه بار شستن میخواد، اما بول رو گفتن دو بار میخواد. خب حالا ما یه لباسی داریم، لباس ما خونی شده، این لباس خونی رو یه بار با آب قلیل اگر بشوری کفایت میکنه. حالا ما این لباس رو یه بار با آب قلیل شستیم، حالا این بغل دست ما یه بچه مشغول بول کردنه، ما شک میکنیم که حالا که اینو شستیم آیا این ملاقات با بول پیدا کرد یا نه. اگر ملاقات با بول پیدا کرده باشد، باید ما چیکار کنیم؟ باید بشوریم این رو مجددن. اما اگر ملاقات با بول پیدا نکرده باشه، شستن نمیخواد. ما میخواییم عرض کنیم این از نوع استصحاب کلی قسم سومه و عرض کردیم در استصحاب کلی قسم سوم استصحاب جاری نمیشه. استصحاب کلی چرا؟ چون این لباس که خونی بود. با شستن اون دفعه اول که قطعا از خون تطهیر میشه. خب ما یقین به خونی بودن داشتیم، حالا با شستن یه بار یقین ما یقین به تطهیرش پیدا میکنیم از خون، پس این که جای استصحاب نداره. از اون ورم ملاقاتش با بولم که اصلا مشکوک الحدوثه، گفتیم استصحاب فرد هم جاری نمیشه، استصحاب کلی هم جاری نمیشه، چون نجاست در ضمن بول یقینا موجود، در ضمن خون یقینا موجود بود که این یقینا از بین رفت. پس یقین سابق ما به نجاست در ضمن فرد خون بود، اما این نجاست ما که مشکوکه در ضمن بوله و اینجا متعلق شک و یقین یکسان نیست، پس استصحاب بقای کلی نجاست نمیشه کرد. وقتی استصحاب بقای کلی نجاست رو نکردیم، در نتیجه ما نمیتونیم بگیم این لباس کماکان نجس است، در نتیجه دیگه نیاز به شستن دفعه بعدی نداره. ببینیم، اما اگر استصحاب کلی رو جاری می‌کردیم، باید می‌گفتیم این لباس کماکان نجس است، در نتیجه شما باید چیکار کنید؟ این رو یه بار یا دو بار دیگه باید بشورید تا یقین به طهارتش برای شما حاصل بشه. خب ببینید، اذا تنجس الثوب به ما یکفی فی تطهیره غسله مرتن، هرگاه متنجس شود لباس به چیزی که در تطهیرش شستن یه بار کفایت میکنه، مثل خون. و شک فی ملاقاته ایزن به ما یحتاج و الى تعدد الغسل کلبول، شک داریم این لباسی که خونیه آیا بولی هم شده یا نه، شک میکنیم در ملاقات صبح علاوه با بر خون ملاقات کرده با چیزی که نیاز به تعدد شستن داره مثل بول یا نه. خب پس تنجسش به خون قطعیه، تنجسش به بول مشکوکه. حالا میایم اینو یه بار میشوریم، میخوایم ببینیم آیا این یه بار شستن میخواد یا دو بار شستن میخواد. اگر ملاقاتش فقط با خون بوده یه بار میخواد، اگر ملاقات با بولم کرده دو بار میخواد. ثم غسل مرتان، میخوایم ببینیم آیا با یه بار شستن کفایت میکنه یا دو بار باید بشوریم. طبق نظر ما یه بار شستن کفایت میکنه. ثم غسل مرتن، سپس یک بار شسته می شود. فانه من القسم الثالث من استصحاب الکل، این مسئله از قسم سوم از استصحاب کلیه. چرا؟ لان کلیه تنجس فی ضمن ملاقات دم قد ارتفع قطعاً، چون کلیه تنجس که در ضمن ملاقات با خون برای ما یقینی شده بود، یقینا این نجس بود، چون یقینا خون با خون برخورد داشته. خب این کلی قطعا از بین میره. چرا؟ چون ما اینو یه بار شستیم. قدر تفع قطعا، روی قدر تفع قطعا بنویسید به غسل المرت واحده، با شستن یک بار قطعا مرتفع میشه کلی تنجس در ضمن خون. و شک فی بقاء کلی تنجس فی فرد یشک و فی ملاقاته رأسن ایل بول، و شک می شود در بقای کلی تنجس در یه فردی که اصلا ملاقاتش از بیخ مشکوکه که همون بول باشه. ولا تتم ارکان الاستصحاب فی، ارکان استصحاب تمام نیست. چه رکنی مفقود زیرش بنویسید؟ وحدت متعلق نداریم، با توضیحاتی که قبلا گفتیم، چون اون تنجسی که قطعیه در ضمن دم بوده، این تنجسی که مشکوکه در ضمن بوله و اینها وحدت ندارن، وحدت خارجی ندارن، گرچه وحدت نوعی دارن. لأنه لا شک فی بقاء الکلی الحادث فی ضمن دم ولا یقین به حدوث الملاقات بالبول، چون شکی نیست که کلی حادث در ضمن دم وجود دارد، اما ما یقین به حدوث ملاقات با بول نداریم. در ادامش بنویسید در نتیجه استصحاب کلی نجاست جاری نمی شود، پس نیاز به شستن دفعه دوم نیست و با همین لباس می شود نماز خواند. اما اگر دوستان بنویسید اما اگر استصحاب کلی قسم سوم را جاری بدانیم چه اتفاقی میفته؟ این لباس کماکان نجس است و باید دوباره شسته شود. این نتیجه جریان یا عدم جریان استصحاب کلی قسم سوم شد. دوستان مسئله نیاز به تأمل داره، مثال ها نیاز به تأمل داره، نیاز به مطالعه داره، نیاز به مباحثه داره. انشاءالله اینها رو رعایت کنیم، بلکه انشاءالله به لطف خدا بحث برای ما در ذهن ما جایگیر بشه. به لطف خدا دوستان بحث استصحاب در این مرحله که مرحله مقدماتی علم اصول هست تمام شد. انشاءالله خداوند متعال لطف کنه، عنایت کنه، در جلسه بعدی وارد باب پنجم و آخرین باب از کتاب خواهیم شد که بحث تعادل و تراجیح هست. الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.